الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. در آستانه ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام، همینطور فرزند عزیزش آقا امام صادق صلوات الله سلامه علیه هستیم. مطالب فراوانی رو و بحث‌های مختلفی رو راجع به ولادت، حوادثی که اتفاق افتاده لحظه ولادت، خصوصیات پیامبر، انشاءالله اگر حیاتی باشه میذاریم برای جلسه بعد. امروز این بحث رو خوب است یک دقتی درش بشود: آیا پیامبر وجودش، ولادتش، بعثتش یک امر اتفاقی بود یا یک امری که از قبل این مسائل مکرر به مردم گزارش داده شده بود و به مردم گفته شده بود؟ این خیلی میتونه مهم باشه در اینکه انسان یکی از اموری است که به هر حال این امر باعث میشه انسان اون اطمینان روحی رو پیدا بکند نسبت به این پیامبر. چیزی نبوده فجأتا ایشون بیاد و ادعای رسالت بکند و بگوید من پیامبر و فرستاده خدا هست. این تعبیرات قرآن مجید مثل این آیهی که الان تلاوت شد خیلی عجیبه. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما کتاب رو به اونها داریم، این کتاب هم میسازه با تورات و هم میسازه با انجیل، هر دو. یعرفونهو، این ضمیر یعرفونهو رو برخی از مفسرین برگردوندن به کتاب، تفاوتی نمی کنه. برخی از مفسرین هم این ضمیر یعرفونهو رو برگردوندن به رسول خدا، یعرف الرسول، یعرفون الرسول. و این عبارت دوم، این احتمال دوم اقرب الواقع هست. علتش این است چون به دنبالش خدای متعال فرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، پیامبر رو میشناسن همونطوری که فرزندانشون رو میشناسن. چطور فرزندانشون میشناسن؟ هر پدر یا هر مادری به هر حال فرزند خودش رو بیشتر از هر کسی میشناسه. اونقدر امر رسول خدا امر واضحی بوده که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطوری که یعرفون ابناءهم اینها پیامبر رو میشناختن. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، کتمان حق کردن. راجب این کتمان من یه فرازی از تاریخ رو عرض کنم که حالا اجازه بدید قبلا این آیات رو تلاوت کنیم، ملاحظه کنیم. یکی از خصوصیات انبیا تبشیر بوده، رسولا مبشرین و منذرین، بشارت هم بشارت نسبت به وعده های الهی بوده در قیامت و هم بشارت بوده به آمدن پیامبر. آمدن پیامبر رو بشارت میدادن انبیای گذشته. مثلا خدای متعال این رو بیان کرده با صراحت: و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. حضرت عیسی پیامبر بنی اسرائیل، مصدقا لما بین یدی من التورات. بنی اسرائیل، توراتی که کتاب موساست من تصدیق میکنم این کتاب. و مبشرا به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. هم بشارت کلی به آمدن پیامبر، هم این که این پیامبر نامش رو هم مشخص کرده، نام او این نام هست. چند تا نام داره وجود مقدس پیغمبر اکرم. اون نام مشهورش رو خدای متعال در قرآن مکرر برده، میفرماد محمد رسول الله. گاهی هم خطاب یا ایها النبی یا ایها الرسول اونطور خطاب میکنه. یهود مدینه بشارت آمدن پیامبر و آمدن نزدیک پیامبر رو به اوس و خزرج میدادن، خودشون بشارت میدادن. اما چی شد اینهایی که در کتابهاشون به هر حال احباری داشتن، علمایی داشتن، دانشمندانی داشتن، قرآن هم میفرماد یعرفونه، به هر حال اون علائم رسول خدا رو در کتابهاشون خونده بودن، این علائم رو. مثلا برخی از علائم پیامبر این بوده در کتابهای اینها آمده: این پیامبر هجرت می کند از مکه به یثرب. یکی از خصوصیات پیامبر خونده بودن این رو، هجرت می کند از مکه، میاد یثرب یعنی مدینه، و میاد میان نخلها. مکه که نخل نداره که، نخل در مدینه بود. و می جنگد، قیام می کند، می جنگد، جنگهایی که پیغمبر خدا داشت. جدای از خصوصیات و ویژگی های رسول اکرم، اینا حتی خصوصیات، شمائل، چهره، هیئت پیغمبر رو می دونست. من یه نکته رو در این راستا عرض بکنم از سیره ابن هشام. یکی از همسران رسول خدا صفیه است. صفیه دختر حیی ابن اختب، که گاهی به غلط میگن حیی ابن اختب، حیی هست، مسطره. این حیی ابن اختب از بنی نظیره، از اون قبیله است. ولیکن بعد از آنی که وجود مقدس پیغمبر اکرم یهودی های بنی نظیر رو اجلاع کرد، از مدینه بیرونشون کرد، این حیی آمد پیوست به یهودی های خیبر. یه عدهشون رفتن پیوستن به عزراعات شام، اونجا یهودی ها بودن. یه عدهشون آمدن پیوستن به خیبری ها. و این حیی ابن اختب در جنگ خیبر کشته شده. دختر ایشون صفیه است. صفیه دختر حیی ابن اختب. اینها رو مسلمان ها اسیر گرفتن. بعد که اسیر گرفتن، در تقسیم این زنها که این رو نمیتونستن نگه دارن، که تقسیم میکردن، صفیه جزء سهم یکی از اصحاب رسول خدا شد، سهم او شد. حالا با قرعه بوده یا هرچه بوده، سهم او شد. برخی از اصحاب آمدن به رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله، این زن دختر بزرگ یهود هست، صلاح نیست. به هر حال پیغمبر خدا موقعیت افراد رو خیلی روش حساب میکرد. این هم یه نکته ایست تو سیره رسول اکرم. اگر انسان سیره پیغمبر رو ببینه میبینید وقتی پسر حاتم طایی عدی ابن حاتم آمد تو حجره رسول خدا، استیزان کرد، اجازه گرفت، وارد شد، وجود مقدس پیغمبر اکرم بلند شدن، عباشون از اون شانشون برداشتن، انداختن زیر پای عدی، فهمدن به شیخ عبایی. و این عبارت رو شاید مکرر شنیده باشید از گویندگان، اکرم و کریم کل قوم، هر کسی که تو محل خودش، جای خودش داره یه موقعیتی هست، اینو حفظ کنی موقعیتش. اکرم و کریم کل قوم، کریم هر قومی رو که تو قوم خودش دارای موقعیتی هست. و پیغمبر خود تو سیرش اگر ملاحظه کرده باشید اینو رعایت میکردن. شما در فتح مکه ملاحظه میکنید پیغمبر فرمود هر کسی که بره تو منزلش در رو ببنده در امانه، هر کسی بره تو مسجد الحرام در امانه، هر کسی بره تو خانه ابو سفیان در امانه. ابو سفیان یه عنصر پلید، اما چون دارای موقعیتی بوده ابو سفیان، این موقعیت رو پیغمبر خدا حفظ کرده. این سیره رسول خدا. آنم به رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله، این صفیه دختر بزرگ یهوده، این مصلحت نیست پیش دهیه کلبی باشه. پیش دهیه بود، یعنی سهم او شده بود. این شما بایستی اقتضا میکنه که ایشون شما خودتون برداشت. صفیه هم یه زن کوتاه قدی میگن بوده، نقل شده آدم زن کوتاه قدی میگن. و خب سهم پیغمبر شد، پیغمبر خدا یه زن دیگه رو دادن به دهیه و صفیه رو به عنوان این که دختر بزرگ یهود هست برای خودشون انتخاب کردن. بهش هم گفتن میخوایی به صفیه فرمودن، میخوایی میفرستاند بری پیش اقوامت، نمیخوایی من تو رو آزادت میکنم که کنیز نباشی، عمه نباشی، آزادت میکنم، مهر تو رو همین آزاد کردنت قرار میدم و باهات ازدواج میکنم که از اون حالت موقعیتش حفظ بشه. اگر یک کنیز بوده مثلا آمده بوده. لذا قبول کرد خدمت رسول خدا بمانه و اسلام آورد و پیغمبر خدا او رو تزویج کرد، یعنی نکاح کرد. عمه نبود که به اسلام ملک یمین باشه، نه، تزویج کرد باشه. یه نکته دیگه هم راجع به صفیه عرض کنم جالبه. یه وقتی آمد خدمت پیغمبر اکرم، دو تا نکته راجع به ایشون. یکی عرض کرد که یا رسول الله، حفصه و عایشه دائما به من میگن یا بنت الیهودیه، گریه میکرد، به من میگن یا بنت الیهودیه. خب این بده دیگه، این آدم دشنام بده به یک کسی. حالا بنت یهودیه مثلا مسلمان شده. پیغمبر خدا بهش فرمود که اینا به خودشون میبالن، میگن ما از قریشیم، تو دختر یهودی هستی. فرمود برو بهشون بگو من دختر هارونم، هارون پیغمبر فرستاده خدا. اینو چه مسئله میکنی؟ یعنی رو این مسائلی که به اصطلاح مثبته رو اینها تکیه کن. این یه نکته راجع به ایشون. یه نکته دیگه راجع به ایشون، یه وقتی آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله، همسران شما معمولا از طایفه خود شما هستن، اینها بعد از وفات شما اگر از دنیا رفتید، اینا بالاخره کس و کار دارن، خیشانشون هستن، میرن پیش اونا. من هم شوهرم کشته شده، هم پدرم کشته شده، هیچ کسی رو ندارم، منو به کی واگذار میکنی؟ چه کسی ملجع من باشه بعد از شما؟ رسول خدا فرمود علی ابن ابی طالب امور تو رو به امیرالمومنین بگذار. میان این حبوها اختلاف می شده. اینها یه جمله ای رو یه وقتی من یادم هست طبقات این رو نقل کرده، محمد بن سعد صاحب طبقات، پیغمبر خدا توی سفری که میرفتن مکه ظاهرن شطور عایشه یه مقدار بارش کمتر بود، بار شطوری که مال صفیه بود این بار زیادتر بود، برای که تعادل ایجاد بشه گفتن که یه مقدار از بارای این شطور بگذارید روی این شطور شطور بشه. خیلی عایشه ناراحت شد، یه جمله رو گفت، یه جمله رو به ایشون گفت، گریش گرفت، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله عایشه یه همچی چیز رو من گفته. پیغمبر خدا خیلی عجیبه به عایشه فرمود این حرفی که تو زدی اگر به دریا بزنن دریا رو آلوده میکنه. خیلی عجیب، این سخنی که تو گفتی اگر به دریا بزنن دریا رو آلوده میکنه. این راجب صفیه. حالا مطلبی که میخوام عرض کنم راجب صفیه است، مال همین روزهاست اتفاق افتاده. صفیه میگوید وقتی رسول خدا تشریف آوردن به قبا، یه مدتی رسول خدا در قبا موندن، همین روزها در قبا موندن، اون مسجد رو تأسیس کردن و مسجد اون قصد سعالت تقوا من اول یوم، یعنی مسجد مسجد قبا. راجع به این که یهودی ها پیغمبر خدا رو میشناختن با خصوصیات، با اوصاف، با سکر شمایه میشناختن، اما حالا چی باعث شد که سرباز زدن و بر کفرشون اصرار ورزیدن؟ این جریان شاهد این ماجرا است. میگوید که وقتی پیغمبر خدا آمدن قبا، عرض کردم این حویی بن اختب از بنی نظیره، بنی نظیر حصونشون، این قلعه هاشون نزدیک قبا بوده. میگوید پدر من حویی بن اختب خیلی به من علاقه من بود، خیلی من علاقه داشت. من هر وقت که ایشون دیرم جایی برمیگشت، من میامدم در خانه برای استقبالش و ایشون با چهره باز با من برخورد میکرد و با من خوب برخورد میکرد. عمویم یاسر رو پدرم خواست، گفت این مرد مکی آمده مدینه، آمده یثرب، بیا بریم امروز یک ارزیابی از این شخص داشته باشیم، ببینیم اون چرا که در کتب و زبورمون ما خوندیم از علائم و خصوصیات آیا در ایشون جمعه یا جمع نیست. میگوید پدرم و عموم یاسر، حویی بن اختب و یاسر، یاسر بن اختب عموی من، هر دو رفتن قبا، یک دفتره بوده تا نزدیکای غروب برنگشتن، رفتن از نزدیک پیامبر رو دیدن. بعدها این جریان رو تعریف کردش، پیامبر رو دیدن و غروب برگشتن. من به عادت همیشگی رفتم دم در برای استقبال پدرم، آمدم دم در، در خانه رو باز کردم، پدرم وارد شد، دیدم مثل همیشه گشاده رو نیست، چهره در همه عبوسه. منم به خاطر اینکه احساس کردم ناراحته چیزی نگفته، اما مترسد بودم، میخواستم استراق سم بکنم، گوش بکنم ببینم چه اتفاقی افتاده. پدرم و عموم یاسر آمدن رفتن توی اتاق، توی حجره. منم بیرون حجره استراق سم میکردم، گوش میکردم ببینم چی بین این دو نفر چی صحبت و بدل میشه. گوش کردم دیدم عموم یاسر به پدرم میگوید که شما در ارزیابی که کردید نظرتون راجع به این شخص چیه؟ چی این شخص؟ آره اون ویژگی هایی که در تورات آمده، اون ویژگی ها در این شخص هست. عبارت ابن هشام تو سیره همینه، میگوید که من گوش میکردم دیدم پدرم به عموم یاسر گفت انهو هو، این شخص همون شخص موعوده. گفت حالا چکار میکنی؟ حالا که بر اساس اون شواهد، قرائن، خصوصیات یافتی که ایشون پیغمبر خداست، حالا چکار میکنی؟ گفت من تا نفسم از این حنجرم بالا میاد تسلیم نخواهم شد. این کفر، کفر جهودیه، این که در آیات کریمه قرآن مجید اینایی که جهدو نه تنها کفر، جهدو هم کافر بودن و هم مقابله کردن، مثل ابو جهلا و امثال ذالک مقابله کردن با پیغمبر. اینا گناه نابخشودنی است، اینا رو خدای متعال نمیبخشه. این که قرآن دائما میفرماد ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین ویل، نمیفرماد ویل للکافرین، میفرماد ویل یومئذ للمکذبین. مکذب اون کسی که غیر از اینکه کافره موضع گیری میکنه. میگوید من گوش میکردم بیرون ببینم که عمون چی میگه به پدرم. گفت به پدرم این شخص با این ویژگی ها، با این خصوصیات همون شخص موعوده، همون پیغمبریست که در تورات آمده خصوصیاتش. گفت بله انهو هوه، گفت همونه. میگوید عموم یاسر به پدرم گفت که پس چرا قبول نمی کنی؟ اگه به این نتیجه رسیدی که ایشون پیغمبر موعوده چرا قبول نمی کنی؟ گفت آه، نبوت و رسالت از آل هارون بیرون رفته، از آل اسحاق بیرون رفته و آمده تو آل اسماعیل. این برای ما قابل قبول نیست، نمیتونیم برای قبول. پیغمبر باید از ما باشه. این که الان هم یهودی ها خودشون نژاد برتر میدونن، میگن ما هستیم، ما آدمیم، دیگران همه باید دستیار ما باشن، ما با اینا باید بر ما کار بکنن. این فکر، این گناه، گناه نابخشیده میشه. الذین، این که قرآن مجید میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چطور بچه هاشون رو میشناسن؟ گفتم اگر زمین برگرده به رسول خدا، یعنی یعرف و رسول الله رو کما یعرفون ابناءهم، چطور بچه هاشون رو میشناسن؟ و این فریقا من هم لیکتمون الحق و هم یعلم. بنابراین این نکته ایست، اگر آیات قرآن رو انسان عنایت کنه، یه دهی خب کافرن اینا، اینا بهش نمیرن، کافر رو خدا تو بهش نمیره. اما اینا که مکذبن و اینا یوم زند المکذبی، اینایی که قرآن میفرماید و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. فرعون میدونست، یقین داشت موسی حق، یقین داشت، اما جهدوا، ایستاد در برابر موسی. این گناه نابخشوده نیست، این خدای متعال نمیبخشه. السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا رسول الله. كل يوم للحادثات عوادي ليس يقوى رضوى على ملتقاها. كيف يرجى الخلاص منهن إلا بالزمام من سيد الرسول تايام. مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداهم قلب الخافقين قلب الخافقين ظهرا لبطني فرازات احمد فاستفى پیامبر اون ویژگی های خاصی که داشت انسان کاملی بود که خداوند او رو الگو برای بشریت قرار داد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اما چقدر از پیامبر تبعیت کردن، 50 سال بعد از رسول خدا، یک قرن نگذشت، حسینش رو با لب تشنه کربلا کشتن. یکی از جملاتی که روز عاشورا فرمود شما میدانید لیس علی وجه الارض ابن و بنت نبیین غیری، روی این زمین پسر دختر پیغمبری جز من نیست. قبول ندارید اون تعبیرات پیامبر رو از جابر بپرسید، از زید بن ارقم بپرسید، از انس بپرسید. گفتن یا حسین نقتلک بغضاً لأبی فَإِنْ دَذَالِكَ بَكَا بُكَانْ آلِيَانْ. حضرت بلند بلند شروع کرد گریه کردن، اکتفا به این مقدارم نکردن، تیر به قلب مقدسه زدن. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید شهدا بر قتال طاقت داشت. بعد از این تیر دیگه نتوانست روی اسب بماند، فقال بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، روی زمین آمد. یه وقت احساس کرد سینه مبارک سنگینه، چشم باز کردید و شمر جان سن علی صدره. اللهم صل على محمد وعلى محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما رو در زمره امت پیروان واقعی پیامبر و خاندان پیامبر قرار بده. اون بزرگوار که صاحب مقام محمود است، شفیع ما روز قیامت قرار بده. شر دشمنان پیامبر، دشمنان عترت پیامبر، شر این سلفی ها، داعشی ها رو خدایا به خودشون بازگردان. امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار، امنیت رو به بلاد اسلامی بازگردان. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، والدینمون، امام، حقداران بر ما، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، گذشتگان از این جمع، از این بیت، همه رو طریق رحمت بفرمایید. خدای مرزان منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشید و عجل اللهم فرجه.